أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن ما در عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره بود که به مناسبتی مرحوم سید در عربه فرمودند اگر آب مضافی مشتبه شد بین غیر محصور مثل هزار تا مثلا، در این صورت فرمود احتیاط دیگه لازم نیست و می توانه با هر یک از آبها رفع حدث و خبث کنه. به این مناسبت بنا شد که شبهه غیر محصوره را که بزرگان با شبهه محصوره فرق گذاشته اند، اول تعریف این را کنیم. عرض شد به این که مرحوم سید در عروه به عنوان مثال که میگن مثال گاهی تعیین معنا را میکنه و تعیین مفهوم را میکنه، همونطوری که یادم میاد در سیوطی این حرف را میزنه که گاهی مثال تعیین مراد را میکنه. ایشون برای تعیین مراد مثل میزنه به اشتباه یک حرام بین هزار فرد. خب این از موارد شبهه غیر محصوره است. مرحوم شیخ حسین هلی استاد ما در نجف اشرف ایشه می فرمود که بازگشت حرف سید و مثالی که مرحوم سید زده است به فرمایش شیخ انصاریه. شیخ انصاری فرموده شبهه غیر محصوره عبارت است از شبهه‌ای که اطراف اونقدر زیادند که احتمال اغلایی در بین اونها ضعیفه. مثلا یک آب حرام در بین هزار تا ظرف، احتمال این که این ظرف آب حرام باشه یا اون ظرف آب حرام باشه، چون احتمال ضعیفه، بازگشت شبهه غیر محصوره به این است که احتمال وجود حرام در هر یک از افراد ضعیف باشه. این موضوع بحث ریاضیه، من یه توضیح خدمتتون بدم روشن‌تر بشه. یکی از ادله‌ای که اثبات وجود خدا را می‌کنند حساب احتمالات. مثلا یک مثال قشنگی می‌دارن، میگن اگر ما فرض کردیم 10 تا برگه داشته باشیم که از 1 تا 10 این برگه ها نوشته شده باشه. برگه اول 1، برگه دوم مثلا یک کاغذ را در نظر بگیرید، 10 سانت در 10 سانت کاغذ اول نوشته عدد 1 تا و عدد 10. این کاغذها اگر خواسته باشه به حسب تصادف اول عدد 1 قرار بگیره، مثلا روی دیوار اول عدد 1 قرار بگیره، چند درصد احتمالش آقایون؟ بله، 1/10. یعنی شما 10 تا کاغذ که دارید از شماره 1 تا 10 این را نوشتید، گذاشتید مقابلتون توی زمین، بعد بادی بزنه و اینها را منتشر کنه به دیوار مقابل، احتمال اینکه اول عدد 1 بیاد چقدر؟ یک دهمه، ممکنه که دو اول قرار بگیره، ممکنه سه قرار بگیره، ممکنه نه قرار بگیره. نیست اینکه عدد اول یک قرار بگیره یکی از ده احتماله. درسته آیون؟ بعد از عدد یک اگر خواسته باشه بگیم همینطور به تصادف که باز زده، عدد دو بعد از یک قرار بگیره، احتمال چند درصد میشه آقایون؟ بله، احتمال 2% میشه. درسته؟ اول که عدد یک روی دیوار به ترتیب قرار بگیره یکی از ده احتماله، ممکنه دو قرار بگیره، ممکنه سه قرار بگیره. بعد اگر بعد از عدد یک عدد دو خواسته باشه قرار بگیره، احتمال چند درصده؟ دو، احتمال 1% میشه. بله؟ نه، یک و بعد یک دو قرار بگیره، در بین این مجموعه اینطور قرار بگیره که اول یک بیاد بعد دو آیشه، چند درصد احتماله؟ اگر سه بعد از دو خواسته باشه قرار بگیره، احتمال میشه 1 در 1000. اگر 4 بعد از 3 قرار بگیره، احتمال میشه 1 در 10000. و اگه تا همینطور به ترتیب اگر شما حساب کنید که به حسب تصادف این اعداد از 1 تا 10 مرتب قرار بگیره، این 1 در 10 میلیون احتماله. یعنی احتمالات به قدری زیاده که احتمال این که مرتباً این اعداد یکی پس از دیگری از شماره 1 تا 10 قرار بگیره، این احتمالش احتمال 1 در 1 میلیونم بیشتره. یعنی چند میلیون احتمال مختلف هست، یکی از چند میلیون احتمال اینه که این 10 عدد مرتب قرار بگیره. یکی از بهترین برهانها بر وجود خدای متعال همین حساب احتمالاته. ببینید، ما فقط یک اشاره کوچکی کنه، حالا بد نیست را، ولی بحث ما خیلی در این رابطه نیست، اما بد نیست از نظر اعتقادی. شما در نظر بگیرید در بدن انسان میلیاردها سلوله، هر سلولی در بدن مشتمل بر تعداد زیادی از کنن چیزهاست، از پتاسیم گرفته، منیزیم گرفته، نمیدونم کلسیم گرفته، تا آبی که در داخل سلوله و بعد پوستی که روی این سلوله. یعنی یک سلول ممکن مرکب از 10 ماده باشه، هر اینی که از این ماده ها در کمیت خاص، اگر مثلا پتاسیم 1/10 باشه و خواستش 20/10 بشه، 1/10 بشه به جای 2/10 اگر بشه سلول میمیره. 5/10 اگر باشه مثلا کلسیوم، سلول زنده نمیمونه، میمیره. ما شما حساب این بفرمایید، یک سلول در بدن آدم که میلیاردها سلول در بدن وجود داره، یک سلول مشتمل بر 7-10 ماده است. این 7-10 ماده هر کدامش در کمیت مخصوص باید قرار بگیره تا بتوانه یک سلول زندهی را تشکیل بده. حالا ببینید، اگر به حساب احتمالات بود، آیا ممکن بود که این قضیه اتفاق بیفته؟ اگر بر حسب تصادف بنا میشد که سلول در بدن آدم وجود پیدا کنه و با این کمیت خاص قرار بگیره، بر حسب حساب احتمالات 1 میلیاردم بیشتر احتمالش نبود که به حسب احتمالات اینطور باشه. دقت میکنید چی گفتم؟ بیرن بازی یک مرتبه تقریب میکنن. شما در نظر بگیرید همین امروز تشویرید منظور خودتون امتحان کنید، 10 برگه را 10% ببرید، از 1 تا 10 روش بنویسید، بعد مقابل پنکه بگذارید که اینها را به پرتاب کنه به روی دیوار. احتمال این که اول عدد 1 قرار بگیره، بعد عدد 2 قرار بگیره، بعد از او عدد 3 قرار بگیره، ببینید چقدر این احتمال ضعیفه. یعنی میلیاردها باید تحقیق کنم که حرکت بکنه این چیزا، برگها، تا احیانا در بین هزارها حرکت یک مرکزش تصادفا مرتب بشه، از 1 تا 10 منظم باشه. حالا اگر شما این مطلب رو بیایید، نمیخواید در مجموع این عالم در فلک بررسی کنید، در بدن خودتون نگاه کنید. همین بدن انسان که مشتمل است بر میلیاردها سلول، هر سلولی در بدن نقش خاصی را ایفا میکنه. سلول مغز غیر از سلول استخوانه، سلول استخوان یه نقشی را ایفا میکنه که قطعا در سلول مثلا گوش نیست، اون که باز در سلول گوشه نقشی را ایفا میکنه که در سلول کبد نیست. حالا حساب بزنید یک سلول مثلا سلول های فرض کنید گوشت آدم که شاید از همه بسیط‌تر باشه، هر سلولی میگن تمشمل بر 7-10 ماده است. منیزیم هست، پتاسیم هست، نمیدونم کلسیم هست، اکسیژن هست، چیزه دیگه هست. هر یک از این کم از کنم 7-10 ماده هم در کمیت مخصوصی، مثلا 1%، یکی باید 5%، دیگری 10% باشه. اگر بناشد همین کمیت ها عوض بشه سلول میمیره. پس شما قهرن حساب میکنید وقتی که یک سلول در بدن آدم بناهست با این نظم قرار بگیره، اگر تصادف باشه چندین هزار سال لازمه که تصادفاً این اجزا با این کمیت خاص قرار بگیره تا یک سلول زنده بشه. آقایان فضلا، اگر این حساب احتمالات رو روی تخت سیاه پیاده کنید، یکی از بهترین برهانها بر وجود حق متعال با این نظم بیکران عالم هستی همین حساب احتمالاته. خب حالا من میخوام اینجا عرض کنم، ببینید اگر 2 تا آنیه ما داریم، یکیش مثلا خمره یا یکیش نجسه، بگیم چند درصد احتمال داره که این آنیه شرقی نجس باشه؟ 50%. اگر 3 تا آنیه باشه، احتمال این که این اناء شرقی نجس باشه چند درصد میشه آقایون؟ بله، اون اولی بود 50%، این که برمیگرده احتمال خیلی کمتر میشه، مثلا 1 در 30% میشه. اگر همینطور توی 100 تا آنیه باشه یکیش نجس باشه، احتمال این که این آنیه قرمز نجس باشه 1 در چند احتمال آقایون؟ بله، یکی از 100 احتمال دیگه، یکی از 100 احتمال اینه که این آنیه نجس باشه. حالا اگر بنا شد 1000 تا آنیه باشه، احتمال این که این آنیه سبز قرمز ما نجس باشه میشه 1 در 1000. کدام عاقل در دنیا که به 1 در 1000 اعتنا کنه؟ معلوم شد چی میگه؟ علت این که گفتن شبهات غیر محصوره قابل اعتنا نیست، علت همینه که انطباق حرام بر شبهه غیر محصوره. شیخ بزرگوار انصاری میگه مورد اعتناء عقلا نیست، عقلا به 1 در 1000 اعتناء نمی کنن. آقا هزار تا آنیه اینجا هسته، یکیش مثلا سمه دیگه، سم کشنده، اما در این حال که شما آتش کردی یکی رو برمیداری میخوری، به احتمال اینکه آقا شاید این کاسه‌ای که شما بخوری سم مهلک باشه اعتنا نمی کنی. چرا؟ چون احتمال یک در هزاره. اگر یک در ده بود باز میگفتیم شاید، یک در بیست بود باز میگفتیم شاید انسان اعتنا کنه، اما وقتی که رسید به یک در هزار عقلای عالم دیگه به این اعتنا نمی کنند. روشنه؟ جا نه دیگه، سید در غیر محصوره مثل میزنه به یک در هزار، عدد رو که گفته خود سید. میگیم چرا میگه یک در هزار شبه غیر محصوره؟ مرحومش حسین هلی میگه این حرف رو سید بر اساس فرمایش شیخ انصاری گفته. شیخ انصاری میگه معنای شبه غیر محصوره اینه که احتمال اونقدر ضعیفه که عقلا به این احتمال ضعیف اعتنا نکنند و ترتیب اثر ندن. حالا میخواد چه اطراف محل ابتلا باشه فضلا یا نباشه. من دالا مثلا میدنم براتون، اگر جناب عالی آتش داشتی ده تا کاسه باشه یکی سم باشه، یکمی حواس جمع اعتنا نمی کنی. اما اگر هزار تا کاسه باشه یکی سم باشه، میگه ولش کن بابا، یکی از این کاسه را میخوری. به این احتمال ضعیفی که یک هزارمه اعتنا نمی کنند. علاقه؟
محتمل بالایه
باشه، ولی محتمل باشه. بله اگر بنا باشه که غیر انقدر مهم نباشه، مثلا آب نجس باشه، اون که دیگه تو یک در باشه شما انصاف می کنی. بس در این که سم قاتلم اگر باشه، وقتی که احتمال یک در هزار باشه، مغلای عالم به این احتمال اعتنا نمی کنند. کما این که گفتم در همون برهان نظم که ما میگیم حساب احتمالات اگر خیلی بالا رفت محاله که تصادف باشه، محاله که تصادف باشه. در اینجا ما میگیم به این که وقتی که براش احتمال اونقدر ضعیف باشه که یک در هزار باشه، قول شیخ انصاری میگه وقتی تعداد خیلی بالا گرفت این احتمالات دیگه مورد اعتناء عقلا نیست و علم اجمالی اینجا منجز نخواهد بود. روشن آقایون؟ پس مثال سید که میگه یک در هزار از باب تطبیق با فرمایش شیخ انصاریه. خب سید خیلی به شیخ عظمت میداره، یعنی همه به شیخ عظمت میدن، شیخ اعظم نامشو گذاشتن به خاطر عظمت شیخ. میگه بله، پس اینکه شیخ مثل زده شبهه غیر محصوره را به جایی که اون مورد دیگه قابل اعتناء اندل اغلا نباشه، مثلا میدونه به یک در هزار. برای یک در هزار در حال عادی و نقض استاد هم وارد نیست که میگه در لقمه یک در هزارش غیر از منه. نه، ایشون میگه در طبیعت عادی احتمال اینکه یکی از هزار تا محرم باشه نزد اغلا این احتمال مورد اعتنا نیست. عرض کردم همین اغلا در سم قاتل اگر یک در هزار احتمال بدن به او اعتنا نمی کنن. خب بنابراین پس تفسیری که شیخ انصاری کرده فضلا و به قول استاد ما مرحوم شیخ حسین هلی حرف سیدن در عرفه متخذ از فرمایش شیخه، شبهه غیر محصوره عبارت است از شبهه‌ای که احتمال حرام در او بسیار ضعیف باشه که این احتمال ضعیف مورد اعتناء عقلا نباشه. روشن آقایون؟
در یک در هزار هم اگر
من دیگه باشه اینشه؟
یعنی واجگه داره بره جایی که
معلومه معلومه نگه مندوهه بود الان در جز که مندوهه در کار نیست. خب این به تفسیر دیروزن تفسیر مرحوم آقای آخوند رو بعدتون رسوندم که ایشون میگن کمیت و که عدد اثری نداره، بالاخره علم خاصیتش انکشاف واقع و کشف حقیقته. پس ما اگر علم داریم به وجود حرام، این علم ما موجب برای تنجیز تکلیف میشه، منتها در موارد غیر محصوره چون عمدتاً یا بعض افراد از تحت ابتلا خارجن یا احتیاط در همه اطراف مستلزم و عسر و حرج و غیر ذالکه، این امور منشأ میشه برای اینکه علم ما منجز نباشه. این فرمایش آخوند بود که درود به عز رسید. یه فرمایش مرحوم استاد حلی از قول آقای نائینی نقل میکنه. فرمایش آقای نائینی هم در خور توجه عنایت بفرمایید. آقای نائینی میفرمند به این که فضلای محترم پیوسته وجوب موافقت قطعی اطراف المجمالی مبتنی بر حرمت مخالفت قطعیه است. یعنی از اونجا که اگر ما علم اجمالی به یک تکلیفی داشته باشیم، از نظر عقل مخالفت قطعیه او قطعا قبیحه. درست آقایون؟ ما مثلا اگر یقین داریم که روز جمعه یک نماز واجبه، خب خواسته باشیم هر دو را جمعه و سندور را ترک کنیم، قطعا این مخالفت با مولای حکیم است و از نظر عقل قبیحه. حالا که قبیحه بر اساس قبح حرمت مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه هم واجب میشه. چرا موافقت قطعی واجب میشه؟ برای اینکه چون احتمال میدیم هر یک از دو طرف را ترک کنیم، اون چه که واجب بوده از کف ما رفته باشه و عقل میگه با علم به منجز شدن تکلیف حق نداری که شما اون تکلیف منجز مولا را رها کنید. پس بنابراین چرا میگیم موافقت قطعی واجبه؟ میگیم برای این که در موافقت قطعیه اگر مؤمنی، فضلای محترم، اگر مؤمنی در ترک بعض اطراف حاصل بشه، بسیار خوب اخذ به مؤمن میکنیم، اما اگر مؤمن پیدا نشود موافقت قطعیه واجب میشه. مثلا این مطالبی که عرض میکنم مسائل اصولیه، ولی یه مقداری میل دارم شما عزیزان به مسائل اصولی هم دقت کنید که بعد کاربرد اینها رو در فقه خودتون توجه داشته باشید. مثلا ما میدونیم یکی از این دو اینا حرامه، غصبه، به هر علتی حرامه تصرف در او. مخالفت قطعیش که بگیریم هر دو رو بخوریم، خب یقین داریم که درست با امر با دستور مولا مخالفت کردیم و عقلا قبیحه و دیگاه عقل مستحق عقابیم، بحثی درش نیست. اما میخوام یک طرف را بخوریم یکی دیگر را رها کنیم، این محتاج به مؤمنه. یعنی اول تکلیف برای ما، علم ما بر ما تنجیز آورد. باز یادتون نره تنجیز چی بود معناش آقایون؟
یعنی
بله، تنجیز گفتیم یعنی اونی که از دیدگاه عقل عذر را برمی‌داره. معنی تنجیز اینه ما که علم داریم یکی از این دعانیه را شارع حرام کرده، خمر است و حرام کرده، با علم ما این تکلیف اجتناب منجز میشه یا نه آقایان؟ بله منجز میشه. فرقی هم بین علم تفصیلی و علم اجمالی نمی کنه. در هر دو تکلیف بر ما چی همه میشه؟ منجز میشه. حالا اگر مخالفت قطعیه کردیم که قطعا از دیدگاه عقل مستحق عقابیم، میخوام نه یک طرف را بخونیم، قهرم ما میگم معمم بش باید شوشیم، چون احتمال میده که این یک طرفی که میخوری حالا اگه سم بود میخوردی، مگر اینکه مؤمن داشته باشی. همونطوری که در سم اگر مؤمن داشتی یک طرف را میخوردی، الانم که اینجا احتمال عقابه مؤمن لازم دارید. مؤمن چیه فضلا؟ کی میدونه بگه مؤمن چیه؟ بله؟ آفرین، مؤمن اصله. یکی از اصولی که شارع برای ما قرار داده اگر اون اصل به توان جاری بشه این مؤمن ماست. خب چطوری اصل جاری کنیم؟ میگیم ما دست میزنیم به این کاسه قرمز، میگیم انشاءالله این کاسه حرام نیست، این خم نیست. خب میگیم به چی مناسبت ترجیح بلا مرجه به اون کاسه دیگه دست بزن، اونه بگو که اصل نیست. طبعا اگر خواسته باشیم در یک طرف جاری کنیم دون طرف دیگر، این چی میشه آقایون؟ ترجیح بلا مرجه. حالا که ترجیح بلا مرجه بود، ناگزیر باید اصل را در هر دو جاری کنیم، بگیم اصل براءت از حرمت این آنیه قرمز، اصل براءت از حرمت آنیه سبز. این میشه جاری کرد آقایان یا نه؟ بله؟ آفرین، در هر دو طرف نمیشه، چون علم یقین داریم که این دو اصل دروغه، این دو اصل به تعارض تساقط میکنن. درست آقایان؟ بخاطر اینکه چون نمیشود که ما با اینکه علم داریم خمر موجوده، باز بگیم اصل براءت از اولیه، اصل براءت از دومی. اینجا به تعارض دو اصل چی میشن؟ تساقط میکنن. حالا که تساقط کردن، پس قهرن موافقت قطعی واجب میشه یا نه آقایان؟ میل دارم بسیف بفهمید مخالفت قطعی چرا حرام بود آقایان؟ اون بر چه اساس حرام بود؟ بر اساس حکم عقل. اما موافقت قطعیه بر چه اساس واجبه؟ بر اساس اینکه ترجیح بلا مرجح غلطه و جریان اصل در هر دو طرف موجب تعارضه و تعارض موجب چی آقایون؟ تساقطه. حالا که تساقط شد پس چیه واجبه؟ بدبختی که اصول رو یاد ما رفت، اونایی که خوندی بیا نخوندی. موافقت احتمالیه در وقتی درسته که مؤمن داشته باشیم، مؤمن ترجیح بلا مرجحه. در هر دم جاری کنیم موجب تعارض تساقطه. حالا که دو اصل، پس ما مؤمن نداریم، ما در این دو اینا مؤمن برای مصرف یک دانه دون دیگری نداریم. بعد این اساس که مؤمن نداریم چی واجب میشه آقایون؟ آفرین. پس ببینید مخالفت قطعی به حکم عقل حرام به قبیح شد، موافقت قطعی بر اساس نبود مؤمن لازم شد. عقل میگه اگر تو مؤمن از عقاب نداری، باید تأمین امنیت کدت کن. تأمین امنیت هم به ترک هر دویه. خب حالا اگر این مسئله روشن شد، آقای نانی چی میفرمن؟ میفرمن به این که این که در شبهات محصوره، ما در شبهات محصوره میگیم مخالفت قطعی حرامه و موافقت قطعی واجبه، بر چه اساس فضلا؟ بر اساس این است که اولی به حکم عقل قبیحه، دومی هم بر اساس ترجیح بلا مرجح، و بعد از کنم حضورتون که نبود مؤمن پس موافقت قطعیه واجب میشه. این درسته آقایون؟ حالا بیایم در غیر محصوره. در شبهات غیر محصوره ما میخواییم چکار کنیم؟ میخواییم در مشابهات غیر محصوره تأمین امنیت کنیم. میگیم آقا در شبهات غیر محصوره تأمین امنیت آسانه. چرا تأمین امنیت آسانه؟ زیرا بسیاری از اطراف شبهه غیر محصوره محل ابتلاء ما نیست. ببینید میفهمن در شبهه غیر محصوره آیا ارتکاب همه ممکنه یا نه؟ مثلا یک کاسه‌ای که داریم توی 2000 کاسه، آیا ما میتوانیم همه این شبه ها هم اطراف را بخوریم تا بگیم که مخالفت قطعیه میشه؟ یا به قولیشون یک گوسفند در بین 1000 گوسفند، در بین 1000 گوسفند آیا میشود مخالفت قطعیه کرد؟ یعنی ما همه این گوسفند ها را بخوریم تا در نتیجه یقین کنیم به این که پس مرتکب حرام شدیم؟ نه. پس مخالفت قطعیه که غیر ممکنه. اگر مخالفت قطعیه غیر ممکن بود فضلا، در نتیجه از نظر عقل دیگه موجبی برای حرمت مخالفت قطعیه نیست، زیرا امکان نداره مخالفت قطعیه. اگر مخالفت قطعیه ممکن نبود و قبیح نبود، موافقت قطعیه هم لازم نیست. چرا؟ چون گفتیم موافقت قطعیه متفرع بر حرمت مخالفت قطعیه است. چون مخالفت قطعیه تجری بر مولاست و منجز تکلیف منجز را رها کردنه، پس مخالفت قطعیه عقلا قبیح بود. و بعد چون مؤمن نداریم موافقت قطعیه هم واجب شد. اما در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه ممکن نیست تا بگیم حرامه. درسته؟ چرا؟ برای اینکه وقتی اطراف غیر محصور بود شما نمیتوانید مخالفت قطعیه داشته باشید. حالا که مخالفت قطعیه ممکن نیست، در نتیجه نوبت هم به اجراء اصول در بعض از اطراف نخواهد رسید که بگیم بعض از اطراف را اصل یادی کنیم تا در نتیجه بگیم این اصل معارض با اصل دیگریه. چرا؟ وقتی دیگه که مخالفت قطعیه ممکن نبود، اونجایی که امکان نبود، احتیاج دیگه به اجراء اصل ما نداریم. چون اصل برای چی ما جاری میکردیم آقایون؟ اصل برای تأمین امنیت جاری میکردیم. اگر بعض از اطراف شبه غیر ممکن بود، احتیاج به اجراء اصل اصلا ما نداریم. وقتی که احتیاج به اجراء اصل نداشتیم، اون تعداد از افرادی که به درد ما میخوره و محل ابتلاست، اونجا مؤمن که اصل جاری میکنیم، و چون در اطراف دیگر اصل جاری نشد تعارض میشه یا نمیشه؟ نمیشه و تساقط هم نمیشه. روشنی گفتم؟ خب باز این حساب را بیه بار دیگه تکرار میکنن فرمایش آقای نهایینی رو. ببینید آقایون، ما در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره میگیم مخالفت قطعی حرام به حکم عقله، زیر تجری بر مولاست. اگر خواستیم هر اینا رو بخوریم یقین داریم که جرأت مخالفت بر مولا کردیم. پس بنابراین مخالفت قطعی عقلا چی شد آقایون؟ قمی شد. بعد موافقت قطعی چرا واجب شد آقایون؟ از باب چی؟ از باب نبود مؤمن. و الا اگر مؤمن داشته باشیم یک طرف رو اقلا میایم مرتکب میشیم. تا اینجا روشنه؟ حالا اگر اینجا روشن شد بیم در شبهه غیر محصوره. در شبهات غیر محصوره اساسا نیاز ما داریم بعد از اینکه تعداد زیادی از این مخالفت قطعیش ممکن نیست، در شبهات غیر محصوره مخالفت قطعی غیر ممکنه. اگر مخالفت قطعی غیر ممکنه پس بنابراین موافقت قطعی را باید بگردیم واجب یا نه؟ نه دیگه. اگر مخالفت قطعی غیر ممکن بود موافقت قطعیه متفرع بر مخالفت قطعیه است. اگر مخالفت قطعیه غیر ممکن بود نوبت به موافقت قطعیه نمی رسه. به علاوه موافقت قطعیه به خاطر تعارض، بله تعارض تساقط واجب بود، اما اگر بنا شد که بعض اطراف محل خارج و مقدور ما نیست احتیاج به مؤمن داریم یا نداریم؟ نداریم. پس در اونجا اصل جاری میشه نمیشه؟ نمیشه. در بعض اطراف جاری میشه بلا معارض. چرا؟ مختزی هست برای اجتناب، اما شما مأمن اگر داشته باشید که اون اجتناب رو برمیدارین. این فرمایش مرحوم آقای نائینی. حالا من دیگه وقت چون گذشته واسم یه مقداری ذهن شریف آشنا کنم، برگردیم بند فردا به اصل مسئله.